ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم میشنویم، مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان خواستار توجه مراجع مربوط داخلی و بین‌المللی در خصوص نشست دوحه برای رفع مشکلات موجود و بهبودی وضعیت آموزش در افغانستان شده است. قرار است در 18 و 19 فوریه نشست در دوحه در مورد افغانستان با میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شود. آقای کرزی دیروز در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که در نشست با شمار از استادان پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در مورد مشکلات نهادهای تحصیلات عالی بحث و گفتگو کرده است. رئیس جمهور سابق افغانستان بار دیگر بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران افغان را یک مسئله حیاتی خوانده، روی اتحاد ملی برای تأمین صلح پایدار در افغانستان تأکید کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که ترویج کنندگان حفظ و صحه این اداره در محلات و مکاتب کار کرده و کودکان و والدین آنها آموزش میدهند که چگونه دستهایشان را با صابون شسته و آب را به طور مسون ذخیره کنند. یونیسف روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس همچنین نوشته که در سال گذشته همچو آموزش‌ها به بیش از 2 میلیون تن در افغانستان داده شده است. یونیسف می افزاید که در جریان یک سال از 686 هزار کودک که 60% آنها دختران بودند نیز حمایت کرده تا در صنوف اجتماعی آموزش رایگان و با کیفیت را دریافت کنند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی، دختران افغان از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه منع شدند و در پایان سال 2022 دروازه پوهنتون‌ها نیز بر روی زنان و دختران مسدود شد. حکومت طالبان میگوید که طرح نصب اسکنرهای الکترونیک را در 12 بندر گمرکی افغانستان تصویب کرده است. در اعلامیه حکومت طالبان گفته شده که قرار است 8 میلیارد افغانی معادل حدود 109 میلیون دلار آمریکایی در این زمینه سرمایه گذاری شود. بر اساس اعلامیه بخش خصوصی این پروژه را از طریق مشارکت عامه خصوصی عملی خواهد کرد. در دوران جمهوری مخلوع افغانستان نیز اسکنرهای الکترونیک و ترازوها در شمار از بنادر مهم افغانستان نصب شده بود. اسکنرهای الکترونیک معمولاً در تفتیش و بازرسی محموله وسایل نقلیه بسیار مهم می باشد و به نظر می رسد که در جلوگیری از قاچاق شمار از مواد ممنوعه نیز مؤثر است. صدر اعظم قطر دیروز هنگام ملاقات با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که واکنش گروه حماس درباره طرح اخیر آتش بس در نوار غزه و رهایی گروگانان در کل مثبت بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته شده است. قطر با مصر و آمریکا برای برقراری یک آتش بس میانجیگری میکند که شامل توقف طولانی جنگ و آزادی گروگانان توسط حماس خواهد بود. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی درباره پاسخ حماس به این طرح جزئیات بیشتر نداد، اما بلینکن گفت که او در مورد به رهبران اسرائیل معلومات خواهد داد. و پارلمان اوکراین طرح حکومت نظامی و احضارات امنیتی را برای 3 ماه دیگر تمدید کرد. در حالی که تهاجم روسیه بر این کشور ادامه دارد، پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه حکومت نظامی و احضارات امنیتی را تمدید کرده است. رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی طرح تمدید حکومت نظامی و احضارات امنیتی را برای تصویب به پارلمان ارسال کرده بود. در حکومت نظامی معمولاً اکثر امور ملکی به دلیل جنگ متوقف می‌شود و در عوض تمرکز بر امور دفاعی و امنیتی است. بر اساس این قوانین در اوکراین خروج بیشتر مردان و جوانان از کشور ممنوع است و باید برای خدمت عسکری آماده باشند. پایان اخبار. فریدون سنیرل اوغلو هماهنگ کننده خاص ملل متحد در امور افغانستان با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان در مورد نشست آتی در دوحه گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه حکومت طالبان در این دیدار سنیرلی اوغلو ابراز اطمینان کرده که در نشست دوحه تصامیم خوب در مورد افغانستان گرفته خواهد شد، اما جزئیات بیشتری داده نشده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
با نزدیک شدن نشست دوحه در مورد افغانستان، فریدون سنیرلیوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، مصروف گفتگو با مقامات ارشد طالبان در کابل است. اگرچه سازمان ملل متحد و یا آقای اوغلو هنوز در مورد محتوای این ملاقات ها چیزی نگفتند، اما در اعلامیه ارگ که در کنترل طالبان قرار دارد به نقل از او گفته شده، مسلم است که ایالات متحده ای امریکا و کشورهای اروپایی و داشتن روابط و همکاری با طالبان علاقمند هستند. فریدون سنیرلیوغلو با اشاره به نشست آتی دوحه که قرار است در روزهای 18 و 19 فوریه و میزبانی سازمان ملل متحد دایر شود گفته که انتظار می رود در مورد افغانستان تصامیم خوب گرفته شود. با آنکه در مورد جزئیات این تصامیم در اعلامیه طالبان چیزی گفته نشده، اما سنیرلیوغلو گفته که پس از این نشست در دوحه تغییرات مثبت در روابط جهان با افغانستان رخ خواهد داد. با تسلط طالبان بر افغانستان در اگست 2021، جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با حکومت طالبان محتاطانه برخورد کردند. جامعه جهانی صرف 40 میلیون دلار در هفته با برنامه‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان کمک می‌کند تا کمک‌های لازم را به نیازمندان افغان ارائه کند. اما با استقرار مجدد طالبان بسیاری از پروژه‌های انکشافی تمویل شده توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا متوقف شده و تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. پیش از تدبیر کنفرانس در دوحه، تصمیم سازمان ملل متحد در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان با مخالفت طالبان مواجه شد. مولوی کبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان، در ملاقات با سنیرلیوغلو بار دیگر موضع طالبان را در این زمینه ابراز کرده، گفته که در حضور هیئت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما به انتصاب نماینده خاص نیازی نیست. اعلامیه ارگ در مورد دیدار سنیرلیوغلو با مولوی عبدالکبیر می افزاید که این مقام ارشد سازمان ملل متحد از طالبان خواسته تا به شماری از قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی پابند باشند، اما گفته نشده که سنیرلیوغلو از کدام قوانین و کنوانسیون‌ها یاد کرده است. اما با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، محدودیت‌های زیاد در برابر زنان و دختران افغان ایجاد شده و اکثر قوانین در این زمینه نقض شده است. محرومیت دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم و محدودیت‌های گسترده بر کار و فعالیت زنان موضوعی است که بارها در سازمان ملل متحد و از سوی جامعه جهانی مطرح شده و از طالبان خواسته شده تا این محدودیت‌ها را لغو کنند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شمار از زنان اشتراک کننده در نمایشگاه ام البلاد در بلخ می‌گویند بازار فروشادشان کمرنگ است. آنها که کارشان بافندگی، سوزن‌دوزی و تولید لباس است، خواهان فراهم شدن زمینه فروش تولیداتشان هستند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ با تایید مشکلات زنان تجارت پیشه می‌گویند هدف از برگزاری این نمایشگاه هم رشد تجارت و معرفی تولیدات بلخ و ولایت‌های همجوار است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماری از زنان متشبث که در نمایشگاه ام البلاد در شهر مزار شریف ولایت بلخ شرکت کردند، از مشکلاتشان از جمله کمرنگ بودن بازار فروشاتشان شکایت دارند. این نمایشگاه 4 روزه صنایع دستی و دیگر فراورده های داخلی روز دوشنبه با 80 غرفه از متشبثین زن و مرد گشایش یافت. نظیفه، یکی از زنان تجارت پیشه و تولید کننده صنایع دستی، در این نمایشگاه بر رادیو آزادی گفت:
تجارت خود پیش برده نمیتوانیم، خرید و فروش ما نمیتوانیم که پیش ببریم. ما صنایع دستی موردوزی داریم، مثلا موردوزی دستبند، لاکت، گوشواره، از این چیزا داریم. ما مثلا از هندوستان و پاکستان لباس میخواهیم، در اینجا وارد میکنیم تا مردم بفروشانیم، اما با ما هیچ زمینه برابر نیست تجارت ما را پیش ببریم. هیچ زمینه برای ما مساعد نیست. برای ما نمایشگاه ها شوم. ما باید فروش بکنیم و هنر خانم های افغان باید در تمام جهان یعنی نشر پخش شود.
نیلوفر یکی دیگر از شرکت کنندگان این نمایشگاه میگوید که با دلیل محدودیت های وضع شده فروشاتشان در نمایشگاه هم کم رنگ است.
یکی از مشکلات عمده در نمایشگاه سطح فروشات ما را توانست بسیار پایان بیاره، همین ممنوع بودن آقایان بود که اینا اجازه نداشتند در سالن نمایشگاه زنانه داخل بیاین و یا خرید و فروش داشته باشند.
آنان از حکومت طالبان و نهادهای حمایت کننده تقاضا دارند که تولیداتشان حمایت و زمینه فروش تولیداتشان را در داخل و بیرون از افغانستان فراهم کنند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ نیز مشکلات زنان تجارت پیشه این ولایت را تایید می کنند و می گویند در این نمایشگاه برای زنان سهم بیشتر داده شده است تا تولیداتشان را به نمایش بگذارند. اسدالله اسدی رئیس این اتاق بر رادیو آزادی گفت:
در این نمایشگاه برای که تولیداتی بخش صنایع بزرگ و صنایع کوچک نمایش داده میشه، بیشتر کارهای دستی هم به نمایش گذاشته میشه. چگی کارهای دستی توسط انگشتان طلایی خانم‌ها صورت میگیره. ما تقریبا دو سلسه همین نمایشگاه را به خانم‌ها اختصاص دادیم. اینا بسیار با مشکلات دچار است.
نمایشگاه صنایع دستی و فرآورده‌های داخلی ام البلاد از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری و صنایع و معدن بلخ به همکاری مالی سازمان جهانی کار یا آیلو برگزار شده است. ما مشکلات زنان تجارت پیشه و متشبث را با عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما او تا زمان نشر گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این با رادیو آزادی گفته بود که حکومتشان از تمامی تولید کنندگان داخلی به شمول زنان در افغانستان حمایت میکند. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان محدودیت های مختلف را بر کار، تحصیل و دیگر فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان وضع کردند که ممنوعیت حضور مردان در نمایشگاه های زنان بخشی از این محدودیت ها است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
فردا 8 فوریه انتخابات پارلمان های مرکزی و ایالتی پاکستان دایر می شود و امروز سکوت قبل از انتخابات است. انتخابات فردا در پاکستان در حال دایر می شود که مبارزات انتخاباتی در این کشور نسبت به گذشته کم رنگ تر به نظر می رسید و احتمال دارد که به میزان اشتراک مردم در انتخابات تأثیر کند. مقامات امنیتی پاکستان گفتند که تدابیر لازم برای امنیت انتخابات روی دست گرفته شده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
امروز سکوت قبل از رایدهی در انتخابات پارلمانی پاکستان است و فردا پنجشنبه 8 فوریه مردم پاکستان به مراکز رایدهی می روند تا برای انتخاب اعضای پارلمان های مرکزی و ایالتی آن کشور رای دهند. برای اشتراک در انتخابات فردا بیش از 120 میلیون پاکستانی واجد شرایط رایدهی ثبت نام کردند. پارلمان ملی پاکستان 336 کرسی دارد که از جمله 266 نماینده از طریق رایدهی مستقیم انتخاب می شوند. از جمله 70 کرسی باقی مانده پارلمان ملی پاکستان 60 کرسی آن برای زنان و 10 کرسی دیگر آن برای اقلیت‌های غیر مسلمان اختصاص داده شده است. انتخابات فردا در پاکستان در حال دایر می شود که شماری از فعالان این انتخابات را از قبل ناقص خواندند. مرکز تحقیقاتی گالپ نیز در گزارش جدید گفته که در سالیان اخیر به اعتمادی مردم پاکستان به انتخابات در این کشور افزایش یافته و از هر 10 پاکستانی 7 تن آن به واقعی بودن انتخابات باور ندارند. بر اساس گزارش گالپ وضعیت سیاسی و اقتصادی در پاکستان نیز از سال 2018 میلادی به این سو رو به وخامت نهاده است. انتخابات فردا در پاکستان در حال دایر می شود که مبارزات انتخاباتی در این کشور نسبت به گذشته کم رنگ تر به نظر می رسید و احتمال دارد که به اشتراک مردم در انتخابات تأثیر کند. در آستانه انتخابات تنش‌های سیاسی در پاکستان افزایش یافته، عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان زندانی است و حزب تحریک انصاف برهبری او نیز از اشتراک در این انتخابات منع شده است. بانک مبارزات انتخاباتی حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف پر رنگ تر به نظر می رسید و ممکن است که نواز شریف بار دیگر صدر اعظم پاکستان شود، ولی به عقیده کارشناسان نامزدان طرفدار حزب تحریک انصاف برابری عمران خان صدر اعظم سابق و نمایندگان حزب پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان به رهبری بلاول بهتو زرداری نیز نقش مهم را در این انتخابات خواهند داشت. در آستانه انتخابات فردا پاکستان به خصوص ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان شاهده افزایش ناامنی‌ها بوده و جدایی طلبان بلوچ و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان حملات را انجام دادند. ولی مقامات امنیتی پاکستان به شمول مقام‌های خیبر پختونخوا به رسانه‌ها گفتند که تدابیر لازم برای تأمین امنیت نامزدان، رای دهندگان و مراکز رایدهی روی دست گرفته شده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. با یکی دیگر از شماره های این مجله فرهنگی که متشکل از مطالب متنوع است با شما هستیم و این برنامه را تقدیمتان می کنیم. آرزومندیم شما هم خوب و سرحال باشید و شنونده رادیو آزادی. آنچه را که در این شماره برای تان تهیه کرده ایم اینها هستند. هفته ای که گذشت دو تن از بزرگواران و شخصیت های فرهنگی و با دانش افغانستان را از دست دادیم. استاد محمد ناصر رحیاب، استاد زبان و ادبیات فارسی دری، نویسنده و پژوهشگر افغانستان، و قاری برکت الله سلیم، یکی از چهره های شناخته شده و قاری و حافظ درجه اول جهانی که در مورد زندگی و کارهای فرهنگی و ادبی این دو بزرگوار حرف های خواهیم داشت که بیشترین بخش این شماره را به آن اختصاص دادیم.
یک پژوهشگر دیگر در افغانستان بدیل در حوزه زبان و ادبیات فارسی بدیل استاد رحیاب نیست و هیچ کس جای ایشان را پر کرده نمیتونه.
مقام‌های محلی و باشندگان غور هشدار می‌دهند که اگر برای حفاظت از تزیینات منار جام کاری صورت نگیرد، زیبایی‌های باقی مانده این منار باستانی از بین می‌رود. گزارشی پیرامون آن نیز خواهیم داشت.
چنین مرتبه ما این مشکل به وزارت اطلاعات فرهنگ و به مسئولین شریک کردیم که باید حتما اقدامات صورت بگیره.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز داریم. در بخش دکلمه پارچه شعری دوگانه یا جورهی سوال و جواب داریم. فرستاده نجیب الله بیگ از شهر مزار شریف و صدای هدایت عزیزی و بانو ناجیه نظری. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه کنونی. در این هفته دو انسان تأثیرگذار در عرصه علوم دینی و قرائت، ادب و فرهنگ خرقه تهی کردند و با این جهان ودا نمودند. استادان قاری برکت الله سلیم و پژوهشگر اهل ادب و استاد دانشگاه محمد ناصر رحیاب را که نبود آنها خود یک ضایعه بر دانش و پژوهش به حساب آمد که در این شماره به هر یکی از آنها جداگانه پرداخته می شود. محمد ناصر رحیاب استاد زبان فارسی در دانشگاه هرات و از چهره های ادبی افغانستان بر اثر ایست قلبی صبح یک شنبه 8 دل برابر با 28 جنوری 2024 میلادی به عمر 72 سالگی در ولایت هرات درگذشت. استاد محمد ناصر رهیاب در سال 1333 در غوریان هرات زاده شد و فارغ التحصیل دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل بود. رهیاب استاد دانشکده ادبیات هرات هم بود و چندین سال به عنوان معاون علمی این دانشگاه کار کرد. او ریاست یک دانشگاه خصوصی را نیز به عهده داشت. رهیاب سالهای طولانی در اکادمی علوم افغانستان مشغول پژوهش بود و بعد به عنوان مدیر مسئول مجله خراسان و استاد زبان ادبیات فارسی در دانشگاه هرات به کار پرداخت. کتاب‌های سبک شناسی، سپیددم داستان نویسی، بررسی 30 داستان معاصر افغانستان، گره به باد مزن، نقد ادبی، شعر، هنر زبانی زیبا و سامانگرایی در نوشتار دانشگاهی از جمله آثار محمد ناصر رهیاب بود. دیپلمات برجسته و پژوهشگر سخی غیرت در مورد اوصاف برازنده این مرد نوشت. استاد ناصر رهیاب دوست و رفیق من بود. مدتی همکار بودیم، از او آموختیم. اعتماد به نفس و نجابت او تکرار نشدنی است. صفا و صمیمیت او بی پایان بود، به پایان راه رسید. شاعر و دیپلمات محمد افسر رهبین با شنیدن خبر درگذشت استاد رهیاب در فیسبوک خود نوشت: او که کلامش بوی خوش زعفرانهای هری داشت و بر فراز مصلاها آذان عشق می گفت، به پایان راه رسید. رهیاب، خیابانهای درگرفته تاریخ. همکارم گزارشی در مورد درگذشت مرحوم رهیاب دارد که با هم می شنویم.
بهان محمد ناصر رهیاب، استاد زبان و ادبیات فارسی دری، نویسنده و پژوهشگر، حوالی ساعت 4 صبح روز یکشنبه 8 دلو درگذشت. علت درگذشت او حمله قلبی عنوان شده است. محمد ناصر رهیاب در سال 1368 از آکادمی علوم کابل به عنوان استاد پوهنتون هرات به این ولایت آمد و 30 سال به عنوان استاد پوهنزه ادبیات پوهنتون هرات ایفای وظیفه کرد. بهان رهیاب 5 سال نیز معاونیت علمی پوهنتون هرات را عهده‌دار بود. محمد ناصر رهیاب از سال 1376 تا هنگام مرگ عضو هیئت رئیسه انجمن ادبی هرات نیز بوده است. او پس از تقاعد از پوهنتون هرات حدود 5 سال به عنوان رئیس پوهنتون قالب، یکی از پوهنتون‌های خصوصی در هرات، وظیفه اجرا کرده است. او همچنان سرمحقق در اکادمی علوم و مدیر مسئول مجله خراسان بوده است. شمار زیادی از ادبا و فرهنگیان از مرگ محمد ناصر رهیاب در صفحات اجتماعی خود ابراز غم و اندوه کردند. انجمن ادبی هرات در مطلبی در صفحه فیسبوک خود به نقل از رئیس و هیئت رهبری این انجمن، درگذشت او را ضایع بزرگ برای جامعه تحصیلی، ادبی و فرهنگی افغانستان عنوان کرده است. محمد داود مونی، رئیس انجمن ادبی هرات، به رادیو آزادی گفت: بسیاری از پژوهش‌های محمد ناصر رهیاب در سطح ملی و بیرون کشوری مقام نخست را از آن خود کرده است. او افسود:
و این با قاطعیت میگم که یک پژوهشگر دیگر در افغانستان بدیل در حوزه زبان و ادبیات فارسی بدیل استاد رهیاب نیست و هیچ کس جای ایشان را پر کرده نمیتونه.
سید حقیقی، یک تن از اعضای رهبری انجمن ادبی هرات، محمد ناصر رهیاب را در حوزه ادبیات فارسی از شخصیت‌های کم مانند شمرده و به رادیو آزادی گفت:
استاد در عرصه ادبیات فارسی از شخصیت‌های میتوان گفت کم نظیر میتواند حساب شود، که مطالعات بسیار گسترده، دانش بسیار گسترده در عرصه ادبیات فارسی داشت، با عروض فارسی آشنایی بسیار عمیق داشت و درس میداد، زبان شناسی درس میداد، عروض درس میداد، انواع ادبی درس میداد در دانشگاه، و در کنار از اون نویسنده بسیار بسیار پرتلاش و زحمتکش بود استاد.
نقیب آلوین، خبرنگار و نویسنده، هم در بخشی از متنی که در صفحه فیسبوک خود پیرامون فعالیت‌های علمی، ادبی و فرهنگی محمد ناصر رهیاب نشر کرده نوشته است: استاد این دوره سخت و تاریک را در افغانستان ماند، با همه سختی که مخصوصاً برای او داشت ماند و تلاش کرد مؤثر باشد و چراغی برافروزد. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات نیز با فرستادن پیام نوشتاری در گروه خبرنگاران حوزه غرب ضمن ابراز تسلیت، محمد ناصر رهیاب را از شخصیت‌های نیکنام هرات خوانده است. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده از سوی انجمن ادبی ولایت هرات، سپیده دم داستان نویسی در افغانستان، سبک و سبک شناسی، گره به باد مزن، شعر، هنر زبانی زیبا، نقد ادبی و ده ها مقاله پژوهشی دیگر بخش از کارنامه های ادبی پوهاند محمد ناصر رحیاب است که برخی از این آثار در پوهنتون ها اکنون تدریس می شود. گفته می شود محمد ناصر رحیاب در این اواخر نیز روی یک پژوهش در مورد بیدل و مولانا کار می کرد که قرار بود در قالب یک کتاب چاپ شود، اما با مرگش این اثر ظاهرا نیمه تمام مانده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
گزارشی بود در مورد زندگی و کارهای محمد ناصر رحیاب، استاد زبان و ادبیات فارسی دری، نویسنده و پژوهشگر که هفته گذشته از این دنیا رحلت نمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سيرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا
بله، این صدای ملکوتی تلاوت قرآن مجید و صدای شیخ القرآن، مرد بی تکرار، آگاه علوم دینی و دنیوی و فقیه بالادست، استاد قاری برکت الله سلیم، حافظ قرآن و قاری درجه اول بین المللی، استاد علم تجوید افغانستان بود که شنبه گذشته هفتم دلو 1402 هجری با تحمل چندین سال رنج مریضی قلبی و سرطان از این دنیا رحلت نمود. دیگر به گونه زنده و لایف تلاوتی از این عجوبه قرائت قرآن نمیشنویم و صد شکر که آرشیف های رادیوها و تلویزیون ها و شماری از دوستداران صدای مؤثر ایشان را دارند. شماری از شنونده های رادیو آزادی، استادان پوهنتون در مورد استاد برکت الله سلیم، از جمله پوهاند عبدالقیوم قویم، استاد سابق دانشگاه کابل نوشتند. صدا و سبک تلاوت استاد برکت الله سلیم منحصر به فرد و بی‌نظیر بود. با تلاوت و آذان او چندین نسل افغانستان بزرگ شده است. او مدرس بزرگ قرآن کریم و علم تجوید بود و به قرائت سبعه و روایت چهاردهگانه مثل روایت امام ورش و غیره نیز تا اندازه وقوف و ورود داشت. عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ، قرآن زبر بخوانی در چهارده روایت. او داوود زمانه خودش بود. نویسنده و پژوهشگر استاد جاوید فرهاد با ویژگی ها در مورد استاد برکت الله سلیم این کوتاه را نوشت. قاری برکت الله سلیم مردی بود ظریف، حاضر جواب، مهربان، صمیمی و کسی که هیچ کسی مثل او نبود. صدقه صدایش همواره جاری بود و شوخ طبیعایش همیشه ساری. نویسنده شریف شیرین کلام این جمله ها را در مورد شناخت بیشتر از حیات این حافظ و قاری قرآن نوشت. مرحوم استاد قاری برکت الله سلیم در سال 1329 خورشیدی در ولسوالی دیبالای ولایت ننگرهار دیده و جهان گشوده. وی از سن 5 سالگی به حفظ و قرائت قرآن کریم پرداخت. نظر به استعداد خارق‌العاده‌ای که خداوند برایش عطا نموده بود، در 9 سالگی حافظ کامل کلام الله مجید شد. استاد تحصیلات خود را از سن طفولیت نزد پدرش مرحوم مولوی گلاجان و بعداً در قاهره نزد عالمان زبردست جهان اسلام شیخ استاد محمود الخلیلی عصری و ابوالعینین شعشعه شروع و در سال 1349 تحصیلات قرائت را به اتمام رسانید. از سال 1351 خورشیدی به بعد در رادیو افغانستان قرآن مجید را تلاوت می نمود و بعد به صفت استاد در دارالعلوم و دارالحفاظ شهر کابل اجرای وظیفه نمود. استاد سمت ریاست قرای افغانستان را به عهده داشت. استاد برکت الله سلیم 12 مراتبه در مسابقات بین المللی حسن قرائت قرآن مجید، حفظ و تفسیر و تجوید اشتراک نموده که 8 مرتبه مقام اول را در کشورهای مالیزیا، 2 بار در عربستان سعودی، 2 بار در هندوستان، مصر، بنگلادش و امارات متحده عربی کسب نموده است. بر علاوه موفقیت های فوق ذکر، الحاج برکت الله سلیم یک بار به کسب درجه استادی و دکترای بین المللی نیز نائل گردیده است و 3 مرتبه دیگر در کشورهای هند، ایران و امارات متحده عربی به حیث حکم انتخاب گردیدند. همچنان استاد برکت الله سلیم درس‌های ثقافت اسلامی را در پوهنزه شریعت و اینستیتوت طب کابل تدریس می‌نمودند. قابل تذکر است که استاد 4 جلد کتاب از تجوید و زبان‌های پشتو و دری تحت عنوان برکت التجوید نگاشته و چاپ شده و 2 جلد کتاب شرح جزری به زبان‌های پشتو و دری نیز تحریر و چاپ نمودند. استاد برکت الله سلیم یکی از شنونده های خوب رادیو آزادی و خصوص مجله فرهنگی آزادی بودند. خوب بیاد دارم 3 شنبه 9 عقرب سال 1396 بود که دعوت من مجری برنامه مجله آزادی را برای مصاحبه پذیرفتن و گفتمان مفصل و همه جانبه با ایشان داشتم. اینک این مصاحبه را به یاد آن مرد بزرگ مجددن خدمت شنونده ها به نشر می رسانیم تا یاد خیری باشد از سخنان پرمنفعت ایشان.
محترم استاد برکت الله سلیم، اولا خوش آمدید به استدیوهای رادیو آزادی.
جناب استاد سلامت باشین و بالای ما احسان شماست که امرای ما شما وری عالم نشسته و صحبت میکنید.
لطف دارین. رادیو آزادی و خصوص مجله فرهنگی آزادی شما را نه تنها یکی از شنونده های در راک و دلبسته خود بدانه، بلکه با استفاده از سخنان پر محتوای شما، با نگرش نوی رهنمایی در تدوین و ترتیب شماری از مضامین میپردازم. امروز پرسش های ما صرفا از کارهای ادبی و فرهنگی شما آغاز میکنم و بعدن به موضوعات دیگه. استاد سلیم، تا هنوز چند اثر از شما در کدام بخش ها چاپ شده؟
استاد گرامی، باید بگویم که 460 که اکثرا غزل می باشد چاپ شده و دیگه باقی است.
آخرین اثر شما در چه موضوعی نگاشته شده و کی چاپ شد؟
آخرین کتاب ما که در ای که موسی مجموعه را دو آوردم دمین در دونه.
یه اثرهای شما کلش در پشتو بود؟
نه، 74 غزل دارم به زبان دری.
خیلی خوب. مجموعه اشعار شما که دی اثرهای شما چاپ شده تا چه حدودی است؟
مثلا
شعرهای شما در چه موردی؟ تنها غزل هست یا در بخشهای دیگی ادبی هم دارین؟
استاد گرامی، خودم شخصا غزل را میپسندم.
بله.
دیگه هو میشه که دیگه یک قسم شعر هم جور شود، لیکن غزل یک حالت روان داره، ردیف داره، قافیه داره.
بله.
و منظم می باشه، سلاب هایش به حساب می باشه. می تانم که آزاد شعر یا بنام شعر سفید یا وغیره وغیره که مردم یعنی او را می شناسن.
بله.
اما خودم نمی تانم که او قسم شعر که دور از قالب بر ما نشوه.
بله.
و یا وزن نداشته باشه، نامش نظم می باشه، باز که ما نام نظم او را بانم. بله. و به نظم باشه دیگه، پس معلوم میشه که شعر ما چه شعر خواهد. از این جهت غزل را میسرایم.
در غزل محتوای اصلی شما متکی به چی است؟ چه موضوعاتی را در غزل داخل میسازید؟
ما کوشش میکنم که انسان دوستی، البته از نگاه محبت، یک بر دیگه و یا انسان چه قسم خود را بشکنانه. اگر به یک دوست باشه یا بر معشوقه باشه یا در مقابل باشه یا در بین مردم باشه که در او غرور نباشه.
غزل های عاشقانه هم دارین؟
برای شما عرض کنم که یه اکثرا عاشقانه است.
در مورد عشق مجازی نظر شما چه هست که امروزه عشق مجازی نسبت به عشق حقیقی کمی رنگ رخ داره در بین جوان های امروزی ما؟
مجازی البته میتونم که بگویم که تا که تفکر و تصور انسان به طرف حقیقت نباشه که ما خود را برسانم، مجازی عشق او را یک پرده ظاهری میگه که دیگه پرده های پنهان را پنهان میسازه.
استاد محترم، یک مسئله نزد ما و شنونده ها به استفهام میره و ای است که این قدشیری که به صدها میرسه اشعار شما، آیا در حفظ دارین یا از روی کدام یاد نوشتهی میخوانین و شعرهای تازه شما را کسی یاد داشت میکنه؟
سابق ای را ما حفظ میکردم و علی به اموتیپ های خرد او را ثبت میکنم.
بله.
و او میباشه بخاطر که مصروفیت های ما زیاد است، ده او ثبت میکنم و بعض هرگاه که کاتب پیدا شوه نوشته میکنم و بعض هر وقت که ضرورت چاپ شوه و چاپ آمده میسازم.
از چند سال بیسو به شاعری شروع کردین و حدود چند سال از اولین شعر شما میگذرم؟
نمیفهمم، لیکن از 18-19 سالگی شروع نمودم به شعر و اکثرا مردم در امی حالت به شعر میآیند.
در مورد شعر امروزی نظر شما چی است؟ در مورد شاعران امروزی چه تمایزی بین شعر امروز و شعر کلاسیک میبینین؟
در شعر کلاسیک یک تحقیق بود.
بله.
و امروز هر چیز آزاد است و کس به کس غرض نداره، همچنان شعر.
شعر نو هم یک نوع شعر هست. گاهی از شعر نو شاعران معاصر خواندین، چه حلاوتی داره شعر نو امروزی؟
ها بله، بسیار خواندیم و شنیده باشیم ممکن از رادیو ها، ولی خودم شوق و علاقه زیر نمی ندارم بخاطر که ما سابقم اقدر نمی شنیدم و شعر حافظ و شعر رحمان بابا را سابق ما می شنیدم و کوشش میکردم که با امو طرف اشعار را بسرایم و امروز که ما میشنوم در این شک نیست.
بله.
بسیار اشعار خوب هم موجود است، خو البته ای وقتو اینمی طور شعر که هست بخاطر که باید ما در زمان ما و شما رادیو بود، پنهان بود، شعرم پنهان بود. امروز تلویزیون، موبایل و اینترنت هست و ای چیزا هر چیز را ظاهر ساخت، پس به عشق حقیقی جواب داده شد و هر چیز را که میبینه به ظاهر میبینه، چیزی را که ظاهر دید پشت او باطن یا پنهان کسی نمیگرده. از این جهت ما در شاعرای پخته هم فکر میکنم که کمزوری ها به عمل خاتمه.
به شاعر جوان امروزی دیدگاه شما چی است؟ چه نظر دارین؟ چی مثلا گفتنی بر از اونا دارین؟
اکثر شعرای جوان،
بله،
ما به جوانا میگم که شعر را بسراین که به هر وقت پذیرش پیدا کنه و باید مردم عام و علما او را بپذیرند.
وضعیت کنونی افغانستان، وضعیت کنونی وطن خود، در شعر چه میبینین؟ چه تأثیراتی این وضعیت در شعر کنونی باید داشته باشه؟
شاعر شعر خود میسرایه، چیزی که به پیشش بیایه شعر را پیش میبره و هرگاه که در شعر اضافه که او را طبیعت نمیپذیره و بسرایه در شعرش معلوم میشه.
استاد شما ضمن شاعری علاقمند داستان هم هستین. در مورد تأثیر شعر و داستان نظر شما را داشته باشم. وابستگی شعر با داستان تا چه حدی است از باور شما؟
جناب محترم بسیار سوال عجیب و غریب کردین. و در اکثر داستان‌های یعنی یک حکمت پنهان نهفته می باشد که داستان و یا در سخن آخری از او عجیب و غریب یک چیزی می برد.
یک گره گشایی است.
بله بله، که کل داستان را معنا می کنه. و داستان ها اگر اینطور باشه که مردم از او داستان ها پندپذیر شوند، داستان های عجیب و غریب موجود است و اگر او را مثل که از زبان مبارک شما هم او را اکثرا میشنوم، ما پشتی از اونا میگردم به اینطور داستان ها که بشنویم. البته استعمال طرز و تفکر نطقم تاثیر داره.
درست.
با داستان اگر آدم بشنوه در داستان بسیار مزایا نهفته می باشه.
یعنی هدف شما ای است که داستان هم از خود قرائت خاص خود باید داشته باشه.
طبعاً سه. بله، هر نطق به نطاقی علیحدہ ضرورت داشته می باشه به فکر من.
رابطه شعر و داستان را نگفتین، مثلا همونطور که داستان تأثیر داره آلی که گفتین، شعر هم به مون مقیاس به مون اندازه تأثیر داره یا کدام تمایزی وجود داره؟
شعر سرچشمه می گیره از دل و طبیعت انسان.
بله.
از همون شاعر. از این جهت اگر شاعر شعر خوب را سروده می باشه طبعا تأثیر داره. ولی داستان و شعر هیچ فرق نداره، به شرطی که شعر منظم سروده شده باشه و هم نطاقی که طبیعت شاعر را نداشته باشه و زبان جرار داشته باشه او را بخوانه، طبعا شعر چطور تأثیری نداره. و این من الشعر لحکمتون.
بله.
این شعر از حکمت است. بدون شعر.
یک سوال که مسئولیت اصلی شما در روزها چی است؟
ما مسئول قاری صیبای افغانستان هستم.
بله.
البته در وزارت ارشاد حج و اوقاف. و مسئولیت ما اگر با ماموریت روایتای قرآن کریم را ثبت میکنم.
بله.
کتاب الحال ما در رادیو افغانستان یعنی در ملی رادیو افغانستان ما 18 ختم دارم که او را با قراءت های او یا روایت های مختلف خواندیم و همیشه که یک وقت مردم در مقابله دیگه مردم ای را بیارا و بگویا که در جهان ای کار کسی اگر کرده باشه فکر نمی کنم، خو اگر بکنم شاید کم مردم پیدا شد. این همی که روایات مختلف، یعنی که اختلاف در قراءت قرآن کریم می باشد، ما ار ختمه به جداگانه روایت ها خواندیم که علاهده علاهده تا به 18 ختم رسیده که هر روایت با قسم دیگه نیست و ما این مصروفیت های ماست که با مردم و ملت خود یک خدمت بکنم. و کتب هم نوشته میکنم، تألیف میکنم. فعلاً 6 کتاب ما تألیف است. البته برکت التجوید، زیور التلاوت، مقدمه الجزری فی شرح پشتو و دری.
در اخیر میخوایم بدانم استاد برکت الله سلیم در شرایط کنونی چه آرزو و نیاتی دارن؟
با تشکر از شما استاد گرامی، ما میخوایم که کاش که مردم ما علم فرا بگیرن.
بله.
چرا؟ اگر جوانای ما عالم شوند،
بله،
خود را میشناسن و کارهای خود را میشناسن. و اگر علوم نباشه و قسم بانیم که هستیم، البته به ضمیر خود مسئول و خجالت می باشیم. بس آموختن علم از کل مردم از اکثرن ارزوی ماست.
استاد در پایانی اگر در ذهن شما باقی مانده باشه شعری به دری اگر سروده باشین بر ما بخونین که شنونده ها هم از او مستفید شوند.
ما یک فرد شب بستن عرض کنم. وصال تو به کجا؟
درست.
و من و سلیم به کجا؟ بس از عمان که در یک وطن تو باشی و من.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مصاحبه ای را شنیدید که چند سال قبل با قاری برکت الله سلیم، چهره شناخته شده و حافظ قرآن بودند، که در مجله فرهنگی آزادی انجام داده بودیم. برای یادآوری از کارهای مرحومی آن را دوباره به نشر رساندیم. روح قاری برکت الله سلیم شاد باد.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
مقام های محلی و باشندگان غور هشدار می دهند که اگر برای حفاظت از تزیینات منار جام کاری صورت نگیرد، زیبایی های باقی مانده این منار باستانی از بین می رود. نزدیک به 22 سال پیش اداره علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو منار جام را در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در محل یک جا شدن دو دریای هریرود و جام، منار چند صد ساله جام در ولسوالی شهرک ولایت غور در مرکز افغانستان همچنان پا بر جاست، اما در امان نیست. مقام های محلی طالبان میگویند که برف و باران تزیینات لاجوردی منار با شکوه جام را بیشتر ویران خواهد کرد. نزدیک به 22 سال پیش اداره علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو منار جام را در فهرست میراث های فرهنگی جهان ثبت کرد. مولوی عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت غور، به رادیو آزادی در این مورد میگوید:
از بلند به داخل خود بدنه منار جام آب و برف می آید، هم رزینه های خراب می شود و هم برف های دینا که به بعضی جاها بالکن های منار جام می مانه، سبب از این می شود که خشتان هم می کشه و تزینات فرو می ریزه.
روی بدنه منار جام آیات قرآن، گچکاری های ماهرانه و اشکال هندسی دیده می شود. در قسمت نیمه بالایی این منار نام سلطان غیاث الدین غوری با کاشی لاجوردین حک شده است. 4 سال پیش سیلاب ها دیوار حفاظتی منار جام را تخریب کرد. آقای زعیم میپذیرد که هنوز نتوانستند در بخش مدیریت این موزل فرهنگی کاری بکنند.
ما خود زیاد نگران هستیم به خاطر فروریزی تزیینات منار جام که هیچ اقداماتی تا هنوز صورت نگرفته. چندین مرتبه ما این مشکل به وزارت اطلاعات فرهنگ و به مسئولین شریک کردیم که باید حتما به خاطر فروریزی از تزیینات منار جام اقدامات صورت بگیره، یونسکو اقدامات بکنه.
اما یونسکو در مطلب در صفحه اینترنتیش گفته که محل منار جام را نگهداری، نقشه برداری و نیز در مورد حفاظت پایداری آن برنامه ریزی کرده است. در ادامه این مطلب اومده است که در سال 2022 یونسکو برای جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب‌های فصلی و پاکسازی بستر دریاهای جام و هریرود در امتداد کناره منار جام اقدام کرد. یونسکو گفته که 60 تن از 6 خیریه در این اقدام دخیل بودند. مردم در ولایت دورافتاده غور از افزایش نادری می نالند و حتی از این اقدامات کوچک به هدف کاریابی هم قدردانی می کنند. محمد عارف حرمت یک فعال فرهنگی در ولایت غور است. او به رادیو آزادی می گوید که یونسکو حکومت طالبان باید برای نگهداری منار باستانی جام که میراث غوریان است کار بیشتری کنند.
ما از امارت اسلامی افغانستان میخواهیم که توجه خاصی برای حفاظت از داشته‌های فرهنگی و هویت فرهنگی ما به ویژه منار جام انجام بدن و همچنین از سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان یونسکو هم میخواهیم که با در نظر داشته که وضعیت امنیتی فعلا در افغانستان به صورت کامل تامینه، به ویژه سایه منار جام غور امنیت کاملی داره، تیم‌های تکنیکی خود را بفرستن و کارهای برای محافظت از داشته تاریخی انجام بدن تا با فرارسیدن فصل بهار و ریزش برف باران از فروریزی بخش‌های تزینی و مکوکی ها و نوشته های منار جام جلوگیری صورت بگیرد.
منار جام غور بیش از 63 متر بلندی دارد و در میان سالهای 1163 و 1201 میلادی توسط سلطان غیاث الدین غوری از دودمان غوریان ساخته شد.
شنیدید که مقام های محلی و باشندگان غور هشدار می دهند که اگر برای حفاظت از تزیینات منار جام کاری صورت نگیرد، زیبایی های باقی مانده این منار باستانی از بین می رود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
در این هفته در بخش دکلمه، یک دکلمه مشترک و به اصطلاح ساده جوری به گونه سوال و جواب داریم. این دکلمه ناب را دوست گرامی مجله نجیب الله بیگ از شهر مزار شریف، از دکلمه سرای شاعر و دکلمتور هدایت عزیزی برگزیده و برای ما لطف کردند. شاعران این منظومه ها خیام خموش و فرحت یوسف زیند. این دو شعر به گونه پرسش و جواب به صدای هدایت عزیزی و بانو ناجیه نظری با بکگراند موسیقی خوانده شده. با سپاس از هر دو شاعر و هر دو دکلماتور بی تبصره به آن گوش می دهیم.
ای وای چه زیبا صنمی، اهل کجایی؟ ای وای چه زیبا صنمی، اهل کجایی؟ خوش لحنی و شکر شکنی، اهل کجایی؟
حقا که چه زیبا صنمم، اهل وفایم. حقا که چه زیبا صنمم، اهل وفایم. خوش لحنم و شکر شکنم، اهل وفایم.
مانند تو سیمین بدنی نیست در این شهر، خوش صورت و موزون بدنی، اهل کجایی؟
امثال من اندر نگهت نیست در این شهر، غم پرور این انجمنم، اهل وفایم.
لعلی لبت از رنگ عقیق است بظاهر، انگار که اهل یمنی، اهل کجایی؟
لعلی لبم از رنگ عقیق است ولی که پشتانه و دلی سخنم، اهل وفایم.
دیریست که میگردم و حقا که ندیدم در شهر و مثلی تو زنی، اهل کجایی؟
من دختر آزاده ولی گم شده جویم در شهر شما، خیشتنم، اهل وفایم.
از نسل بدخشی، سمرقند و بخارا، یا دخت خراسان، وطنی، اهل کجایی؟
نی نسل سمرقندم و نی نسل بخارا، تک دختر افغان وطنم، اهل وفایم.
در کیش مسلمانی و یا آیین ترسا، یا آن که تو هم دین منی، اهل کجایی؟
در کیش مسلمانم و فارغ ز تعصب، بی خانم، بی کفنم، اهل وفایم.
خیام فتاده برهت پرسش آخر، شاه بیت غزلهای منی، اهل کجایی؟ شاه بیت غزلهای منی، اهل کجایی؟
فرحت شو غزل سر بکند، ناله کند در بلبل صفت اندر چمنم، اهل وفایم. بلبل صفت اندر چمنم، اهل وفایم.
ای وای چه زیبا صنمی، اهل کجایی؟
حقا که چه زیبا صنمم، اهل وفایم. خوش لحنم و شکر شکنم، اهل وفایم.
پارچه شعری دوگانه یا جورهی سوال و جواب بود به صدای هدایت عزیزی و بانو ناجیه نظری، فرستاده نجیب الله بیگ از شهر مزار شریف. در این هفته جاری جالب‌هایی دریافت کردیم که افزون بر آموزنده نبودن، نارسایی زیاد نشراتی چون منبع موثق نشراتی واضح نداشته و شماری تکراری بودن. ما نتوانستیم آنها را به هدف نشر برگزینیم و اما آنهایی که مفید و آموزنده باشند به نشر می رسانیم. امروز هم سه جالب آموزنده داریم. اولی مذمت کوچک کردن فرد از صفحه نجیب نالان. دومی دزد بی سواد کتاب نمی دزدد از صفحه مرواریدهای پراگنده. و سومی آدم ها درست شوند دنیا درست می شود از صفحه جهان موسیقی و لبخند. نخست مذمت کوچک کردن فرد. یک محصل نزد استاد ژاپنی خود رفت و به او گفت استاد یک درسی برایم بده تا در تمام عمر به درد من بخورد. استاد با چوب دست خود خطی بر زمین کشید و گفت بدون این که به این خط دست بزنی آن را کوچک بساز. محصل هرچه فکر کرد راه کوچک سازی خط را بدون دست زدن با آن نیافت. استاد برایش گفت برو یک سال بعد بیا. محصل رفت و یک سال بعد آمد. باز همان خواسته خود را تکرار کرد. اما استاد هم باز همان خط را کشید و گفت کاری بکن که این خط کوچک شود. محصل گفت درس زندگی نمی خواهم. یک سال است که به این جواب نرسیدم. ممکن است برایم بگویید که بدون دست زدن این خط را کوچک سازم. دانشمند یک خط بزرگتر پهلوی خط کوچک کشید و گفت حالا آن خط کوچک شد. درس زندگی یعنی همین. وقتی همراهی کسی در رقابت هستی و بخواهی آن را کوچک کنی به اندازه رقیبت دست نزن. تلاش کن پیشرفت کنی و خودت بزرگ شوی و به قول شاعر در دنیا اگر آرزو داری یک گرگ شوی با کوچک کردن دیگران نخواهی که بزرگ شوی. جالب دوم دزد بی سواد کتاب نمی دزدد. کتاب فروش 72 ساله محمد عزیز واقع در رباط مراکش 6 تا 8 ساعت در روز را صرف مطالعه کتاب می کند. او با خواندن بیش از 5000 کتاب به زبانهای فرانسوی، عربی و انگلیسی پس از بیش از 43 سال اقامت در رباط قدیمی ترین کتاب فروش در رباط باقی مانده است. وقتی از او پرسیدن که کتابهایش را بدون مراقبت در بیرون رها می کند جایی که ممکن است به طور بالقوه دزدیده شود، او پاسخ داد کسانی که نمی توانند کتاب بخوانند کتاب نمی دزدند و آنهایی که می توانند کتاب بخوانند دزد نیستند. جالب سوم آدمها درست شوند دنیا درست می شود. پدر روزنامه می خواند. پسرش گفت پدر بیا بازی کنیم. پدر که حوصله بازی نداشت یک طرف از روزنامه را که نقشه دنیا بود تکه تکه کرد و گفت فرض کن این پازله هست، درستش کن. چند دقیقه بعد بچه درستش کرد. پدر با تعجب پرسید تو خو نقشه دنیا را بلد نیستی، چطور درستش کردی؟ بچه گفت آدم های پشت روزنامه را درست کردم، دنیا خودش درست شد. آدم های دنیا که درست شوند دنیا هم درست می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24